بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله على محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال علي عليه السلام: من أعطى في الله فمنع في الله وأحب في الله وأبغض بالله فقد استكمل الإيمان. هر کسی که اعطایش در راه خدا باشد، منعش در راه خدا باشد، دوست داشتنش در راه خدا باشد، دشمن داشتن افراد در راه خدا باشه، این شخص ایمانش رو کامل کرده. پس کامل کردن ایمان به این است که انسان همه کارهاش رو برای خدا انجام بده. وقتی همه کارها برای خدا شد، بعد ایمان شخص کامل شده. خب، ما جلسه قبل قیاس رو تعریف کردیم و مصطلحاتی که در یک قیاس، واژه‌هایی که در یک قیاس وجود دارد رو هم گفتیم. گفتیم به اون مقدماتی، به اون دو مقدمه‌ای که نتیجه ازش به دست میاد میگن قیاس، به اون قول آخری که از این مقدمات به دست اومده میگیم نتیجه، به هر کدام از اون دو مقدمه میگیم مقدمه قیاس، و به اجزای این مقدمات میگیم حدود قیاس، اصغر، اکبر و اوسط. خب، بعد از این که قیاس رو تعریف کردن، حالا میان سراغ اقسام قیاس. قیاس رو تقسیم میکنن، بعد از این که تقسیم کردن، بعد شروع میشه یکی یکی درباره این اقسام بحث رو مطرح. قیاس بر دو قسمه، یا مرکبه یا بسیطه. قیاس مرکب به قیاسی میگیم که در واقع مشتمل بر بیش از یک قیاس باشه، بهش میگیم قیاس مرکب. مثل اینکه بگیم الف با است، با جیم است، پس الف جیم است، بعد دوباره الف جیم است، جیم دال است، پس الف دال است. این الف دال است از قیاس مرکب به دست اومد، یعنی از دو تا قیاس به دست اومد. حالا گاهی از موقع ممکنه بعضی از مقدماتش رو حذف بکنیم به خاطر معلوم بودنش. مثلا بگیم الف با است، با جیم است، پس الف جیم است و جیم هم دال است، پس مثلا فلان. اینجا همون نتیجه رو به عنوان صغرا قرار دادیم و ازش یه نتیجه گرفتیم، بهش میگیم قیاس مرکب. قیاس بسیط آن است که نه، مشتمل بر بیش از یک قیاس نباشد، یک قیاس بیشتر نداشته باشه. قیاس واحد و بسیط بر دو قسمه، یا اقترانیه یا استثنائیه. قیاس استثنائی و اقترانی رو اینجوری تعریف کردن، گفتن قیاس استثنائی و قیاسی میگیم که نتیجه هم از جهت ماده نتیجه، هم از جهت هیئت نتیجه در مقدمات موجود باشه. مثلا شما میگید که اگر الف با باشد، پس مثلا جیم دال است، لکن الف با است، پس جیم دال است. یعنی جیم دال است در احد مقدمات، در این مقدمه اول عنوان تالی موجود بود، فقط با این تفاوت که در تالی مذکور بود به عنوان، در مقدمه اول مذکور بود به عنوان تالی، در نتیجه مذکور شد به عنوان قرار داده شده. به تعبیر دیگه در مقدمه اول مذکور بود اما نه مفروض و صدق، به عنوان صادق قرار داده نشده بود، بلکه به عنوان طرف یه ملازمه. اونی که ما در مقدمه اول داریم یه قضیه شرطیه است و قضیه شرطیه مستلزم این نیست که مقدم یا تالیش صادق باشه. لذا نتیجه در مقدمه اول مذکور بود اما مفروض و صدق نبود. ملازمه ما مفروض و صدقه. اگر الف با باشد پس جیم دال است، این ملازمه صادقه. لذا میگن بین مذکور بودن و مفروض و صدق بودن تفاوت هست. کسی به ما اشکال نکنه که اگر نتیجه در مقدمات مذکوره پس شما دنبال چیز میگردید؟ نتیجه رو که داریدش در همون مقدمه اول، نتیجه رو داریدش. میگیم بله در مقدمه اول نتیجه رو داریمش، اما نه به عنوان مفروض و صدق. مذکور هست اما به عنوان مقدم یا تالی مذکوره. و صادق بودن یک قضیه شرطیه مستلزم این نیست که مقدمش یا تالیش هم صادق باشد، ممکنه مقدم یا تالی کاذب باشد. ما با این قیاس استثنایی میگیم این مقدم یا تالی صادق است، یا حتی ممکنه بگیم این مقدم یا تالی کاذب است. درسته در قیاس استثنایی همیشه که نمیخوایم بگیم مقدم یا تالی صادق است، که اتفاقا بعضی از حالتهای قیاس استثنایی این است که میخوایم بگیم مقدم یا تالی کاذب است. فالتالی و التالی باطلان فالمقدمو مثله. بعضی وقتا میخوایم بگیم مقدم باطل، درست نیست. پس مذکور بودن غیر از مفروض و صدق بودن است، غیر از مفروض بودن است. کسی به ما اشکال نکنه که اگر نتیجه در احد مقدمتین مذکور است پس دیگه شما دنبال چی میگردید؟ میگیم ما به دنبال صدقش میگردیم، یا به دنبال تکذیبش میگردیم، به دنبال این میگردیم. اگر یه وقت مقدمه خودش با همون هیئتی که دارد، با همون ترتیبی که دارد و با همون مادهی که دارد در مقدمه اول، در احد مقدمتین که در مقدمه اول باشه، این مذکور باشه، بگیم قیاس استثنایی. به اعتبار اینکه این لاکن رو در منطق به عنوان ادات استثناء در نظر گرفتن، به عنوان ادات استدراک در نظر گرفتن، چون که یه کلمه استثناء در نظر گرفتن، یعنی گفتن این ملازمه، ما میایم از اون ملازمه استثناء میکنیم مقدم را، یعنی مقدم را از حالت استثنائیت، از حالت ملازمه خارجش میکنیم، به صورت غیر ملازمه درش میاریم، یا تالی رو از حالت ملازمه درش میاریم، چیکارش میکنیم؟ غیر ملازمه ایش میکنیم. تا حالا این مقدم و تالی در یک ملازمه ذکر شده بودن، حالا چی؟ مقدم را یا تالی را از این حالت ملازمه ای درش میاریم، بهش میگم قیاس استثنایی. گاهی در قیاس استثنایی خود نتیجه در مقدمات مذکور نیست، نقیض است در مقدمات مذکور است. مثل موقعی که بگید اگر الف با باشد پس جیم دال است، لکن الف با نیست چی؟ پس جیم دال نیست. منطقی ها گفتن این که میگیم ماده و هیئت در احد مقدمتین باشه، مرادمون ایجاب یا سلبش نیست، نمیخوایم بگیم به ایجاب یا به همون سلبش، یعنی اگر نتیجه سالبه است در احد مقدمات هم سالبه باشد، اگر موجب است موجبه باشد، نه، میخوایم بگیم مواد تشکیل دهندش که موضوع محمول باشه و ترتیبش که نوع قرار گرفتنش باشه، با همون هیئت با همون ترتیب در احد مقدمتین موجود باشه، حالا یا سلبن یا ایجابن، یا به سلب یا به ایجاب. به همین جهت بعضی از منطقی ها اومدن تعریف رو واضح تر کردند، بعضی ها هم به همون اجمالش گذاشتن، گفتن قیاس استثنایی آن است که نتیجه به مادته و هیئته در احد مقدمات مذکور باشد. بعضی هم اومدن توضیحش دادن، تفصیلش دادن، گفتن قیاس استثنایی آن است که نتیجه یا نقیض نتیجه در احد مقدمات مذکور باشد. هر دوتا تعریف مرادشون واحده. اونی که میگه به مادت و هیئت، مرادش از هیئت ترتیبه، دیگه ایجاب و سلب را خارج کرده است، دیگه داخل در هیئت نکرده. پس قیاس استثنایی قیاسی است که نتیجه مادتن و صورتن در مقدمات مذکور باشد، نه مفروض و سر مذکور. خب حالا سلبن یا ایجابن؟ سلبن یا ایجابن؟ اقترانی چیه؟ میگیم اقترانی آن است که نتیجه فقط مادتن در مقدمات موجود باشن، به هیئته دیگه در مقدمات موجود نباشه. یعنی موضوع در نتیجه در مقدمات هستش، محمول در نتیجه هم در مقدمات هستش، اما نه به همین هیئتی که الان در نتیجه هست. میگیم الف با است، با جیم است، پس الف جیم است. هم الف در مقدمات هست، هم جیم در مقدمات هست، اما این هیئت تألیفی، این ترتیبی که الان در نتیجه هست در مقدمات نیست، به صورت پراکنده در مقدمات وجود داره. پس اگر نتیجه، اگر مواد نتیجه به طور پراکنده در مقدمات وجود داشته باشه بهش میگیم اقترانی. مواد نتیجه، مواد نتیجه یعنی موضوع و محمول یا مقدم و تالی به طور پراکنده، نه با هیئت هیئتی که در نتیجه مذکور است در مقدمات مذکور باشد، بهش میگیم قیاس اقترانی. خب این نکته، این تعریفی است که مطرح کردن مرحوم خواجه و علامه هم اینجاها مطرحش کردن. این نکته مخفی نمونه که اینجور تعریف کردن تعریف بر اساس منات و ملاک منطقی نیست. این مثلا چه منات منطقی توش هست؟ نتیجه به مادته و هیئته توی مقدمه باشه یا نه نتیجه به طور پراکنده توی مقدمات باشه؟ این هیچ منات منطقی توش وجود نداره. بله اگر ما اینجوری تقسیم میکردیم میگفتیم انتاج یا بر اساس استلزام است یا بر اساس اقتران است، بعد میگفتیم قیاس برداپسمنسی یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی. لازم نمیگفتیم استثنایی، میگفتیم استلزامی. قیاس در دو قسم است، یا اقترانیه یا استلزامیه. اقترانی یعنی چی؟ یعنی بر اساس اقتران یک حد وسط با حدین در نتیجه باشد. استثنایی چی؟ استلزامی چیه؟ اونی است که بر اساس استلزام ما نتیجه گرفتیم. در قیاس استثنایی شما بر اساس استلزام نتیجه میگیرید، یه مقدمه شرطیه دارید، بعد بر اساس اون شرطیه و انضمام یک مقدمه دیگه نتیجه میگیرید. اگه اون شرطیه رو نداشتید که نمیتونستید قیاس استثنایی تشکیل بدید. بله؟ برای اینکه نیست دیگه، مواد نتیجه به طور پراکنده در مقدمات مذکور باشه مشکلی نداره. میگیم یعنی این هیچ نه حیثیت انتاجیشو داره میگه، نه حیثیت نحوه تفکرشو داره میگه، نه حیثیت ارزش منطقیشو داره میگه، به هیچ حیثیتش. حالا نتیجه تو مقدمات باشه یا نتیجه تو مقدمات نباشه، اصلا این چه معناتی بوده برای تقسیم بندی؟ چه معنات منطقی بوده برای تقسیم بندی؟ یه وقت میگید که قیاس شما یا بر اساس یک جامعه، جامعه‌ای که جمع میکند بین حدین یا قطع میکند بین حدین، یا قیاس شما بر اساس استلزام است. میگونه خب این داره نحوه تفکر رو میگه، نحوه استنتاج رو میگه، میشه یک معنات منطقی. نگفتیم استلزام درش نیست، میگیم بر اساس استلزام باشه یا بر اساس اقتران باشه. شما در قیاس اقترانی بر اساس اینکه این حد وسطه بین این دو تا جمع کرده شما میتونید یه همچه نتیجه بگیرید.
به هر حال نتیجه مستلزم هست، اون دو تا مقدمه لزوم داره چیز رو نتیجه رو نداره؟
در همشون لزوم داره.
پس در همه قیاس ها باید استلزام هست؟
استلزام در استنتاج هست.
خب
ولی استلزامی که در استنتاج هست گاهی به خاطر استلزامی که در مقدمه هست، گاهی به خاطر اقترانی که در مقدمات هست. خود استلزام در استنتاج ممکنه مناطشی دو تا چیز باشه. بالاخره این الان مناطش با این که شما بگید اگر الف، اگر الف با باشد پس جیم دال است، لکن الف با است، بگیم این که از این دوتا شما نتیجه میگیرید به خاطر این ملازمه اینجاست. اگه این ملازمه اول نبود نمیتونستید همچه استلزامی همچه انتاجی بگیرید. انتاجی که استلزامی که دارید در انتاج میگیرید بر اساس این استلزام، اون استلزامی که در اینجا دارید میگید بر چه اساسیه؟ اصلا این اقتران است. در هر دو تا استلزام هست، ولی یکیش استلزامش بر اساس اقتران است، یکی استلزامش بر اساس ملازم است. میگیم اون ملازمه برای شما این استلزام رو به دنبال داره، اون یکی این اقترانه است که برای شما اینو میاره. گاهی از موقع حد وسط بین حدین قطع میکنه، گاهی از موقع حد وسط بین حدین جمع میکنه. میگیم این حالت با اون حالتی که بر اساس ملازمه این استنتاج گرفته شده، اینا با هم دیگه تفاوت دارن، نحوه تفکر با هم دیگه فرق میکنه. خب این از اینجاها. پس قیاس یا اقترانی است یا استثنایی است. خب قیاس اقترانی هم خودش بر دو قسمه، اقترانی از این جهات دیگه وارد اقسام اقترانی میشه و دیگه بعدش هم وارد احکام بحث اقترانی میشه. اقترانی بر دو قسمه، یا مقدمتین حملیه هستن مثل مثال هایی که تا حالا زدیم، یا احد مقدمتین شرطیه است. احدن مقدمتین شرطیه است. اگر مقدمتین حملیه باشه بهش میگیم اقترانی حملی، اقترانی حملی. اگر که احدن مقدمتین شرطیه باشه بهش میگیم اقترانی شرطی. ممکنه یه اقترانی نشته باشیم شرطی باشه، مثلا میگیم اگر الف با باشد جیم دال است، اگر جیم دال باشد پس مثلا ها زا است، وقت نتیجه میگیریم که اگر الف با باشد پس ها زا است، حد وسط جیم داله، حذفش میکنیم، نتیجه میگیریم که اگر الف با باشه پس ها زاه. یعنی ممکنه یه حد وسط ما، یه جامعه ما، اونی که حد این را به هم دیگه رسونده خودش قضیه باشه، در جایی که مقدمتین ما شرطیتین باشن. خب پس اقترانی یا حملیه یا شرطیه. بعد مرحوم خواجه میفرماید که خب ما اول شروع میکنیم اقترانی حملی رو بحث میکنیم دربارش، بعد از اینکه اقترانی حملی را تمام کردیم بعد وارد اقترانی شرطی میشیم، بعد از اینکه اقترانی شرطی را هم بحث کردیم وارد قیاس استثنایی میشیم. پس اول اقترانی را بحث میکنیم، اقترانی حملی، اقترانی شرطی، و سپس وارد بحث استثنایی میشیم. خب مرحوم علامه و مرحوم خواجه در بحث قیاس اقترانی حملی اصطلاحاتی رو بیان میکنند که در واقع اون اصطلاحات قابلیت دارد که در اقترانی شرطی هم مطرح باشن، ولی این اصطلاحات رو ایشون میاد در قیاس اقترانی حملی بیان میکنند. میفرماید که یک قیاس اقترانی حملی آن است که از حملیتین ترکیب شده باشد، مثل تمام مثال هایی که توی کتاب میگه. ما تا حالا مثال هایی که برای قیاس خوندیم همشون از اقترانی حملی مثال دادیم، گفتیم الف با است، با جیم است، پس الف چیه؟ جیم است. خب مصطلحاتی که ما در اینجاها داریم در بحث قیاس اقترانی حملی داریم چند تا اصطلاح. یک موضوع و محمول در نتیجه، به موضوع در نتیجه میگیم اصغر، به محمول در نتیجه میگیم اکبر، به موضوع در نتیجه میگیم اصغر، برای اینکه حیثیتش حیثیت تحت یک مفهوم بودن است، حیثیتش حیثیت مصداقیت است، حیثیتش حیثیت جزئیت است که یک مفهوم بر او صادق باشه. به محمول میگیم اکبر، چرا؟ چون حیثیتش حیثیت شمول است، حیثیتش حیثیت حمل است، حیثیتش حیثیت صدق بر مصادیق است، و همین جهت بهش گفتن اکبر. گفتن به موضوع در نتیجه میگیم اصغر، به محمول در نتیجه میگیم اکبر. به اون مقدمه‌ای که اصغر توش باشه میگیم مقدمتون صغرا، و به اون مقدمه‌ای که اکبر توش باشه میگیم مقدمتون کبرا، میگیم مقدمه کبرا، اونی که اکبر توش هست، و به اونی که مکرر باشد در مقدمتین میگیم حد وسط، حد اوسط، حد وسط. این شد اصطلاح، چند تا از اصطلاحات. بعد میگه به نحوه قرار گرفتن حد وسط در مقدمتین میگیم شکل. الان ببینید این خودش یه شکله، میتونست حد وسط در هر دوتا محمول باشه، میتونست حد وسط در هر دوتا موضوع باشه، میتونست حد وسط در مقدمه اول موضوع باشه، در مقدمه دوم محمول باشه. خب این هر کدومشون برای خودش یه شکلی رو درست میکنه، میگیم اشکال قیاس، شکل‌های قیاس. هر کدوم از این مقدمتین، خب این اصطلاح هم دیگه، هر کدوم از این مقدمتین به اعتبار محصولات اربع میتونن یکی از محصولات اربع باشن، میتونه موجبه کلیه باشه، میتونه موجبه جزئیه باشه، میتونه سالبه کلیه باشه، میتونه سالبه جزئیه باشه. کبرا هم به همین کیفیت، صغرا میتونه یکی از این چهار تا باشه، کبرا میتونه یکی از این چهار تا باشه. خب هر شکلی به اعتبار مقدمتینش، به اعتبار محصولات اربعی که در یکی از مقدمتین هست، چند حالت میتونه پیدا کنه؟ ها؟ 16. اما این شکل خاص میتونه 16 حالت به اعتبار محصولات اربع پیدا بکنه. حالت مقدم صغراش 4 حالت میتونه داشته باشه، کبراش هم 4 حالت میتونه داشته باشه. 4 تا در 4 تا ضرب بکنیم میشه چند تا؟ میشه 16 تا. هر حالت از یک شکل را میگیم یک ضرب یا یک قرینه، یکی که قرین خودش نظیر خودش 15 تا دیگه داره تو همین شکل، قرین خودش 15 تا دیگه داره تو همین شکل، بهش میگیم ضرب یا قرینه. ضرب یعنی یک قسم، یک قسم یا یک قرینه بهش میگیم، یک ضرب. پس به اون حالت قرار گرفتن حد وسط میگیم شکل، به در هر شکل اون حالت هایی که مقدمتین به اعتبار محصولات اربع میتونن پیدا کنن بهش میگیم یک ضرب یا یک قرینه. این شد اصطلاحاتی که در قیاس اقترانی داریم. خب پس مصطلحات قیاس اقترانی: یک، حد اصغر. دو، حد اکبر. سه، صغرا. چهار، کبرا. پنج، دیگه چی؟
حد وسط.
حد وسط. شش، شکل. هفت،
ضرب
یا قرینه. خب من فقط این شکل و ضرب رو می نویسم. شکل: به نحوه قرار گرفتن حد وسط در مقدمتین بگیم شکل. ضرب یا قرینه: به حالت مقدمتین به اعتبار محصولات اربع در هر شکل. چی میگیم؟ ضرب. خب به حسر عقلی چند تا شکل میتونیم داشته باشیم؟ چهار تا شکل میتونه داشته باشه دیگه، چون شکل به نحوه قرار گرفتن حد وسطه. چهار تا شکل بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. در هر شکلی چند تا ضرب؟ 16 تا. پس در به طور کلی چهار شکل میتونیم داشته باشیم و در هر شکلی 16 ضرب میتونیم داشته باشیم. البته همه 16 ضرب در همه اشکال منتج نیستن، در بعضی از اشکال بعضی از این ظروف منتج است، بعضی ها منتج نیست. دیگه بعد یکی یکی طبق شرایطشون ببینیم کدومشون منتج است کدومشون منتج نیست. بله 16 تا رو ضرب داره 4 بکنی چند میشه؟ میشه 64 تا. 64 ضرب پیدا میکنه به طور کلی. خب اقسام القیاس. والقیاس بسیط و مرکب، والبسیط اما اقترانی و هو الذی لا یکون النتیجه ولا مقابلتها مذکوره بالفعل فیه. اقترانی به همونی میگیم که نتیجه و مقابل نتیجه بالفعل در اون قیاس مذکور نباشد. بالفعل یعنی به طور کامل، بالفعل یعنی به کمال رسیده، همونجوری که تو نتیجه است. بالفعل یعنی به کمال رسیده. در مقابل بالقوه، بالقوه در مقدمتین موجوده. بله بالقوه موجوده. یعنی چه؟ یعنی میتونید شما حد وسط رو حذف کنید، حد وسطی که حذف کردید نتیجه درست میشه. پس بالقوه در مقدمتین هست، ولی بالفعل که به همین شکلی که در نتیجه است در مقدمتین باشه نه نیست. او استثنائیون والبسیطو ما اقترانیون او استثنائیون و هو ما یقابلو. قیاس استثنایی آن است که مقابل با اقترانی باشد، یعنی همونی است که نتیجه یا مقابلش به صورت بالفعل مذکور باشد. پس مذکور باشد میتونید توی حاشیه بنویسید مذکور باشد نه مفروض و صدق باشد. اقول القیاس منه بسیط کما تقدم مثاله، مثالش گذشت. و منه مرکب و هو المشتمل على اقیسه متعدده، اونی است که مشتمل بر قیاس های متعدد باشه. تجعل نتیجه احدها مقدمه فی الاخر، که قرار داده شده باشد نتیجه یکی از اون قیاس ها مقدمه برای قیاس دیگری. الا ان يحصل المطلوب، تا اینکه مطلوب حاصل بشه. مثل ان يستنتج من قولنا كل جيم با و كل با الف فكل جيم الف ثم نقول كل جيم الف و كل الف دال فكل جيم دال فهذه النتيجه و هي قولنا كل جيم دال انما حصلت بقياسين فكان المنتج لها مركبا. پس منتج این نتیجه یک قیاس مرکب است. دو تا قیاس رو هم دیگه ما گذاشتیم تا این نتیجه رو به دست آوردیم، و الا به دست نمی اومد. والبسیط قسمان اقترانیان و هوا ما لا یکون النتیجه ولا نقیضها مذکورا فیه. اون قیاسی است که نتیجه و نقیض اون نتیجه مذکور در اون قیاس نباشد بالفعل. مثل قولنا کل جیم با و کل با الف فکل جیم الف، این کل جیم الف بالفعل به همین کیفیت در مقدمات نیستش. فهذه النتیجه تو لم تکن مذکوره بالفعل فی القیاس، در اون قیاس مذکور نبوده. و این کانت مذکوره فیه بالقوه، اگرچه بالقوه موجود بوده. بالقوه موجود بوده یعنی به کیفیتی موجوده که تا حد وسط رو بندازی میشه نتیجه، تا حد وسط رو بندازی با همون شرایطش میشه نتیجه. و استثنائیون مثل قولنا ان کان الف با فجیم دال لکن الف با ینتج فجیم دال فهذه النتیجه جزء من الشرطیه التي هي مقدمه الاستثنائی، این نتیجه جزئی است از اون شرطیه ای که اون شرطیه مقدمه استثنائیه. فهی مذکوره، پس این نتیجه هی به نتیجه می با فجیم دال لکن لیس جیم دال، تالی رو بخواید نفیش بکنید. یونتج فلیس الف با تالی رو که نفیش کردید مقدم هم نفی میشه، چون اگه مقدم بودش تالی حتما بودش دیگه. فقولنا لیس الف با و ان لم یکن مذکورا فی القیاس، اگرچه این لیس الف با تو قیاس مذکور نیست، الا ان نقیضه مذکور فی القیاس، ولی نقیضش که در قیاس مذکوره. فیسم ماهادا استثنائیا لاشتماله علی حرف الاستثناء، به خاطر اینکه مشتمل است بر حرف استثناء. ببخشید، لکن حرف استثناء نیست از لحاظ ادبی، لکن حرف استدراکه نه حرف استثناء. اما اینا که بهش میگن حرف استثناء به این اعتبار است که توی مقدمه دوم ما یکی از این دوتا مقدمه رو از حالت شرطی بودن استثناءش میکنیم، درش میاریم، چون از حالت شرطی بودن درش میاریم بهش گفتن حرف استثناء. ولی لکن از لحاظ نحوی حرف استثناء نیست، حرف استدراکه. اما در وقتی که میگیم لکن، یعنی میایم با این لکن مقدم رو از حالت شرطی بودن خارجش میکنیم، که نه اومدیم مقدم رو از حالت شرطیت استثناش کردیم، به همین جهت به لکن گفتن حرف استثناء. جانم احتراز نیست، جواب از سوال مقدره. یک کسی داره تو این سفیدی ها از ما سوال میکنه، میگه اگر مذکور است در مقدمات پس شما دنبال چی دارید میکردید؟ میگیم مذکور هست، مفروض الصدق که نیست. اگر مفروض الصدق بود در مقدمات میگفتیم ما دیگه احتیاج به تنظیم قیاس نداریم، چون نتیجه رو داریمش تو مقدمات. مثلا فرض کنید میگیم که الف با است، درست؟ هر بایی با است، پس الف با است. شد. میگیم ما زحمت کشیدیم به این نتیجه، به این نتیجه که پس الف چیه؟ با است. احتیاجی به این زحمت نداشت. شما تو همون مقدم اول چی؟ داشتینش که دیگه. این قضیه مگر نه باید فرض بکنیم که صادق است؟ اینو باید فرض بکنیم که صادق است دیگه. این الف با است رو باید فرض کنید که صادق است دیگه. پس این نتیجه قبل از اینکه الان بخواید او رو مفروض الصدق بگیرید، قبلا مفروض الصدق داشتینش. پس این قیاس نیست اصلا، به همین جهت از لحاظ منطقی به این نمیگیم قیاس. میگیم در اینجا قیاسی اتفاق نیفتاده، هیچ قیاس اتفاق نیفتاده. اما اگر این وقت نه، اما در قیاس استثنایی که میگیم نتیجه در مقدمات مذکور است، یک کسی ما همچه اشکالی نکنه، اگه کسی همچه اشکالی کرد جوابش میدیم، میگیم نگفتیم مفروض است در مقدمات ما، گفتیم مذکور است در مقدمات ما، ذکر شده، اما به نحو شرطی ذکر شده، به نحو بتی و حتمی که ذکر نشده که. ما نگفتیم که حتما الف با، گفتیم اگر الف با باشه، اینجوری گفتیم، نگفتیم که جیم داله، گفتیم اگر جیم دال باشه، اگر الف با باشه جیم داله، اگر الف جیم باشه این، ولی نگفتیم که حتما دال هست یا نیست. القیاس الحملی و اجزاؤه. قال و الاقترانی قد یتألف من حملیات و من شرطیات و من کلتیهما. اقترانی گاهی از مواقع از دو تا حملیه تشکیل شده، گاهی از مواقع از دو تا شرطیه تشکیل شده، گاهی از مواقع هم از هر دوتاییشون، یه حملی یه شرطی، یه شرطی یه حملی. و نبدأ بالحملیات، ما اول حملیات رو شروع میکنیم. فنقول ما تمثلنا بهی اقترانی یا حملی، اونی که تا حالا به اون مثال میزدیم همش چی بود؟ اقترانی حملی بود. هرچه تا حالا مثال زدیم همش اقترانی حملی مثال زدیم دیگه، از اقسام دیگه قیاس استثنایی اقترانی شرطی اصلا مثال نزدیم، همش اقترانی حملی مثال زدیم. و نتیجته، نتیجه این اقترانی حملی، تشارک کل واحد من مقدمتیه به جزء. نتیجه در این قیاس اقترانی حملی مشارکت دارد با هر کدام از دو مقدمه با یه جزء، یعنی در یک جزء با همدیگه شریکن. نتیجه با مقدمه اول در یک جزء، با مقدمه دوم در یک جزء. و کذالک المقدمتان، مقدمتان هم همینجورن، هر کدام از دو تا مقدمه با نتیجه در یک جزء شریکن. پس این نتیجه با مقدمه در یک جز، خب مقدمه با نتیجه هم در یک جز با هم دیگه حتما شریک هستن. در واقع اینو تکرار دیگه، و کذالک المقدماتان تکرار. و یسمی موضوع النتیجه حدا اصغر اصغر و مشارکتها فیه مقدمتن صغرا. مشارکتها یعنی مشارکت اون مقدمه‌ای که مشارک است با نتیجه در اون جزء، بهش میگن مقدمه صغرا. پس اون مقدمه‌ای که مشارک است با نتیجه، خب مشارک است در چی؟ مشارک است در اون حد اصغر، در حد اصغر باهاش اشتراک داره. اون مقدمه ای که با نتیجه در حد اصغر اشتراک داره بهش میگیم مقدمه صغرا. و محمولها حدن اکبر، به محمول نتیجه میگیم حد اکبر. و مشارکتها، اینجا دیگه فیه رو دیگه نیورده، قرینه اون فیه بالایی. و مقدمه ای که مشارکت دارد ها اون نتیجه رو، مشارکت دارد با اون نتیجه فیه در این حد اکبر که دیگه اینجا نیوردتش، مقدمتن کبرا، بهش میگن مقدمه کبرا. ول مشترک بین المقدمتین حدن اوسط، این حد اوسط چه کار است؟ این وسط من شأنهی ان یجمع الحدین و یسقط من بینهما، شأنش این است که جمع میکند بین دوتا حد. و یسقط من بینهما، بعدش هم از بین این دوتا حد در مقدمتین میفته میشه نتیجه. این و یسقط من بینهما یه جمله معترض است، بین خطین باید باشه، یعنی من شأنهی ان یجمع الحدین نتیجتن، یعنی به عنوان نتیجه، به منزلت نتیجه. تو شرح هم مرحوم علامه می‌فرماید که اصلا مناسب این بود که ترتیب کلام این باشه که بگه من شأنهی ان یجمع بین الحدین نتیجتن و یسقط من بینهما، اصلا اینجوری ترتیب رو می آورد دیگه، اینو وسط نمی آورد. و اقترانه مع الحدین شکلون، و نحوه اقتران حد وسط، اقترانه این هوش به حد وسط میخوره، اقترانش با حد وسط شکله، یعنی نحوه اقترانش چطوری اقتران پیدا کرده است با حدین، به اون میگیم شکل. اقول الاقترانی قد یتألف من حملیات کما مثلناه فی قولنا کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، مثالی که قبلا هم زدیم. و هو المؤلف من حملیات صرفه، فقط حملیه. و یسمى القياس الحملي، به این میگن قیاس حملی. و قد یتألف من شرطیات محوه او منها و من الحملیات، و یسمى القياس الشرطي، بهش میگن قیاس شرطی. کما تقول کل ما کان الف با ف جیم دال و کل ما کان جیم دال ف دال زال، او تقول کل ما کان الف با ف جیم دال و کل دال ها. این هر کدومش که باشه نتیجه اولی میشه کل ما کان الف با ف دال زا، اینجوری میشه حد وسط جیم دال دیگه میفته دیگه. اینجا هم بازم چی میگید؟ میگید کل ما کان الف با فدال ها، جیم دال حد وسط میفته، اگر الف با باشد دالم ها است. در واقع میاد انشاءالله جیم دال رو و دال ها رو به عنوان یک قیاس اقترانی حملی میگیرن، جیم دال دال ها، شکل اول دیگه، شکل اول اقترانی حملی هم هست. اگر مقدمش رو در نظر نگیریم، کل ما کان الف با رو در نظر نگیرید، چی میشه؟ چی اقترانی حملی میشه، کل جیم دال و کل دال ها، اینجوری میشه. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه میشه کل جیم ها. بعد وقتی شد کل جیم ها، آیا کل جیم ها مطلقا اینجوری میشه؟ میگیم نه، کل ما کان الف با، اگه الف با باشه جیم هم ها حتما میشه. خب استثناء نه، کار اصلا به استثناء نداره. بله دیگه، بله شرطیه نتیجه میده دیگه، چون صغرای ما یه شرط داشته. و نه بحثش مفصل انشاءالله میاد دیگه، به تفسیر میاد. و نبدأ بالبحث عن الحمليات لأنها أبسط، از حمليات شروع میکنیم چون بسیط تره. فنقول ما تمثلنا بهی فی قولنا کل انسان حیوان و کل حیوان جسم فکل انسان جسم اقترانیون حملی و نتیجته و هی قولنا کل انسان جسم تشارکو المقدمت الاولا فی الانسان و الثانیتو فی الجسم. پس این کل انسان جسم با مقدمه اولی در انسان مشترکه و با مقدمه دومی در جسم مشترکه. فهیه پس این نتیجه تشارک کل واحدت من المقدمتین به جزئین، پس این نتیجه با هر کدوم از این دوتا مقدمه مشترک است، اشتراک در یک جزء دارد. و کذالک کل واحدت من المقدمتین یشارک النتیجه بالجزء الذی تشارکهما فیه. خب وقتی که نتیجه مشارکت داشته باشد با مقدمتین در یک جزء، خب هر کدوم از مقدمتین هم مشارکت دارن با نتیجه، مشارکت به چی؟ به همون جزئی که تشارک و نتیجه اون دوتا را در اون جزء، بر همون با همون جزئی که نتیجه مشارکت دارد با اون دو مقدمه در اون جزء، خب مقدمات هم با نتیجه در همون جزء با هم دیگه مشارکت دارند. و یسمى موضوع النتیجه و هو الانسان حدا اصغر لانه جزئی بالنسبه الى محمولها، جزئیه یعنی مندرج تحت محموله. بس جزئی بودن لازم نیست حتما جزئی منطقی باشه، چون ممکنه موضوع محمول متساوی باشن با هم دیگه، وقتی متساوی باشن دیگه موضوع نسبت به محمول جزئی نیست. به اعتبار اینکه مندرج تحت محمول است بهش گفتن جزئی. و یسمى المقدمه التي تشاركها فيه، و به اون مقدمه ای که مشارکت دارد با نتیجه فیه در اون جزء، یعنی در این اصغر، فیه به حد اصغر میخوره. تشارک فاعلش مقدم است، ها که مفعولش باشه به نتیجه میخوره. مشارکت دارد مقدمه با اون نتیجه در این حد اصغر بهش میگن صغرا. و هی قولنا کل انسان حیوان، این کل انسان حیوان رو بهش میگیم صغرا. چرا؟ چون انسان که اصغره در این مقدمه وجود داره. و محموله های یسمى حدا اکبر، به محمول نتیجه، محموله های یعنی محمول نتیجه بهش میگن حد اکبر. و المقدمه التي تشارکها فیه، اون مقدمه ای که مشارکت دارد مر نتیجه را در اون حد اکبر، به اون مقدمه میگن کبرا. و هی قونا کل حیوان جسم. و یسمى المشترک بین المقدمتین و هو الحیوان حدا اوسط، و من شأنه ان یجمع الحدین، اعنی الاصغر و الاکبر نتیجتن. شأنش این است که جمع بکند بین دو تا حد، یعنی حد اصغر و حد اکبر به عنوان نتیجه. و هی قونا کل انسان جسم، ای یوجب انتصاب الاکبر الى الاصغر، حالا بل ایجاب او السلب، حالا یا ایجابن انتصاب رو برقرار میکنه اگه نتیجه ما موجب باشه، یا به سلب انتصاب رو برقرار میکنه اگر سالب باشه. و بل ایجابه یسمى جامعن و به سلب یسمى قاطعن. اگر نتیجه موجبه داد به حد وسط میگیم جامع، اگر نتیجه سالبه داد به حد وسط میگیم قاطع. فرق نمیکنه، حد اوسط حالا اونجاها چون اکبر و اصغره حیث تفضیلی بینشون برقرار هست، اصغر و اکبر درسته، اما در اینجاها حد اوسط شاید به خاطر وحدت سیاق بگن حد اوسط، و الا چون حد اوسط قیاس درش وجود نداره که ما بگیم افعل تفضیله، اونا درش افعل تفضیل هست. بذار شاید حد وسط درسته. ها وسط بر. و یسقط هذا الحد الاوسط من بین الحدین، این حد اوسط از بین این دوتا این میفته. و قوله و یسقط من بینهما وقع حشوان، مرحوم علامه میفرماید اصلا و یسقط من بینهما اصلا حشو واقع شده، وسط گذاشتتش اینجا نوازی میذاشتتش که حشو، یعنی یعنی یه چیز زیادی رو بهش میگن حشو. و ترتیب الکلام، اصلا ترتیب کلام اینجوری باید باشه، و من شأن این یجمع بین الحدین نتیجتا و یسقط من بینهما، بس این زائد این وسط وایساده. و اقتران الاوسط مع الحدین یسمی شکلن، اقتران این دوتا رو بهش میگن شکل، شکل درسته دیگه، در عربی بهش میگن شکل، تو فارسی هم بهش میگن شکل. خب معذرت میخوام قبل از اینکه بفرمایید، این نکتم، این پاراگراف بعدی هم عبارته، اگر میخواید عبارتشو بخونم که جلسه بعد دیگه وارد بحث بعدیش بشیم. خیلی خوبه. الاشکال الاربعه فان کان محمول الصغرا، فان کان محمول للصغرا، این محمول صغرا خبر برای کان است. اسم کان چیه؟ اوسط. فان کان الاوسط محمول الصغرا و موضوع الکبرا، درست شد؟ اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، چی؟ شکل نخستین شما. فهو اول الاشکال. و ان کان محمول لهما معا، حمل به هر دو دوم. فثانیها او موضوعهما، یعنی یا کان حد اوسط موضوعهما. فثالثها، بهش میگن سومی، وضع به هر دو سوم. و علا عکس الاول فرابعها، عکس نخستین شما. اقول تعدد الاشکال به حسب نسبت الاوسط الى الحدین الاخرین، تعدد اشکال به حسب نسبت اوسط به دو تا حد دیگر. و هی اقول تعدد الاشکال به حسب نسبت الاوسط الى الحدین الاخرین، تعدد الاشکال میشه مبتدا، به حسب میشه خبرش. خب و هی لا تخلو عن هذه الاربع، از این چهارتا خارج نیست. لان الحد الاوسط اما ان يكون محمول الصغرى و موضوع الكبرى و هو الاول، او محمولهما و هو الثاني، كما تقول كل جيم با ولا شيء من الف با، اینجا ها محمول شده در هر دو تا مقدمه. او موضوعهما و هو الثالث، که قلنا كل جيم با و كل جيم الف، اینجا موضوعش در هر دو. او موضوع الصغرى و محمول الكبرى و هو الرابع، كما تقول كل جيم با و كل الف جيم، اینجا ها رابع اشکال را عکس نخستین شمار، این برعکس شکل اول شده. از بعدیش دیگه وارد ضروب میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.